رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و 100.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید انتظار میرود که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. این در حال است که نشست بعدی 4 جانبه در رابطه به مذاکرات صلح افغانستان به روز شنبه برگزار می شود. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری هم همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است کابل انتظار دارد در چند ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان آغاز شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گزارش های را رد کرده که گویا او با حکومت قطع رابطه کرده است و صندوق بین‌المللی پول یا IMF می گوید با پاکستان 497 میلیون دلار کمک مالی می کند. با عرض سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که کابل انتظار دارد در چند ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان آغاز شود. عبدالله در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است که شورشیان تندرو گروه طالبان از خشونت دست بکشند. عبدالله همچنان گفته که نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان مخالفت‌های درونی را در این گروه به وجود آورده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دهلی جدید به رویترز گفت شاید گروه‌های در داخل طالبان وجود داشته باشند که خشونت را کنار بگذارند و به گفتگوهای صلح حاضر شوند. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان گزارش های را رد کرده که گویا او با حکومت قطع رابطه کرده است. پیش از این گزارش شده بود که آقای دوستم تا حدی در حکومت منزوی شده و از این بابت ناراحت است. اما این جنرال نظامی امروز در یک گرده همایی در کابل گفت در بعضی موارد حرف های دارد، اما هیچگاهی از حکومت فاصله نخواهد گرفت. پیش از این شماری از رسانه ها به شمول رادیو آزادی به نقل از منابع نزدیک به جنرال دوستم گزارش داده بودند که آقای دوستم از رهبری حکومت وحدت ملی ناراضی است و حتی حرف تحریم حکومت از سوی جنرال دوستم نیز مطرح شده. انفجار امروز در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داد. 3 فرد ملکی در این رویداد زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این انفجار ساعت 12 چاشت امروز در ناحیه دوم این شهر رخ داد. به گفته آقای خوگیانی هدف این حمله موتر مربوط به شرکت علی بابا بود. زخمی های این حادثه به شفاخانه منتقل شدند. صندوق بین‌المللی پول یا IMF میگوید با پاکستان 497 میلیون دلار کمک میکند. این پول بخش از برنامه کمک اقتصادی 3 ساله این سازمان با پاکستان است. مقام‌های IMF امروز در دبی گفتند این تصمیم پس از بررسی فعالیت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی پاکستان در چند ماه گذشته گرفته شد. ادامه این خبرها از رادیو آزادی. رهبران جهان امروز در کنفرانس کشورهای کمک کننده با سوریه در شهر لندن گرد هم آمدند. تلاش می شود که در این کنفرانس 9 میلیارد دلار برای کمک با کسانی که از جنگ 5 ساله سوریه آسیب دیدند جمع آوری شود. رهبران نزدیک به 70 کشور جهان در این کنفرانس شرکت دارند. هدف اساسی این کنفرانس برنامه ریزی کمک های اقتصادی و بشری با 4.6 میلیون شهروند سوریه است که به کشورهای همسایه مهاجر شدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز تعهد کرد که کشورش سال 2018 نزدیک به 2.6 میلیارد دلار را صرف کمک با مهاجرین سوریه خواهد کرد. بریتانیا نیز تعهد کرده که تا سال 2020 بیشتر از 1.7 میلیارد دلار کمک میکند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان این کنفرانس در لندن گفت که راه حل درازمدت بحران سوریه انتقال سیاسی است. The long-term solution to the crisis in Syria can only be reached. او میگوید تنها انتقال قدرت به یک حکومت جدید میتواند راه حل درازمدت برای بحران سوریه باشد. حکومتی که به همه نیازمندی های مردمش پاسخگو باشد و ما باید به همین مسیر کار کنیم حتی اگر مشکل باشد. در جنگ سوریه بیش از 250 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر دیگر مهاجر شدند. کنفرانس کمک کننده ها برای سوریه امروز در حال برگزار می شود که مذاکرات صلح میان نماینده های حکومت و مخالفان رژیم سوریه در ژنو به هم خورد. در حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی یک رهبر ارشد گروه القاعده در یمن کشته شده است. جلال بل عیدی که نام مستعارش ابو حمزه بود امروز در ولایت جنوبی ابیان یمن کشته شد. ابو حمزه فرمانده ارشد شاخه القاعده در شبه جزیره عرب بود. گفته می شود که وی با وجود مخالفت ها میان القاعده و داعش به شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی گرایش داشت. اخیراً در بخشی از گزارش ها آمد که ابو حمزه از القاعده جدا شده و رهبری شورشیان گروه داعش را در یمن به دوش گرفته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به مسکو هشدار داده گفت بمباران گروه‌های جنگجو در سوریه را متوقف سازد. این سخن را جان کری پس از آن گفت که مذاکره میان حکومت سوریه و مخالفان رژیم در ژنو به هم خورد. جان کری در لندن به خبرنگاران گفت که در یک تماس تلفنی به همتای روسیه‌اش امروز خاطر نشان ساخته که یک قطعنامه سازمان ملل متحد خواهان آتش بس فوری در سوریه است تا زمینه امدادرسانی به مردم در شهرهای تحت محاصره فراهم شود. پایان سرویس خبری این مجله. دیگر خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید انتظار می‌رود که گفتگوها با طالبان مسلح در کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان امروز گفت امیدواری‌ها بر این است که پس از نهایی شدن نقشه‌ای را در راستای گفتگوهای صلح گام‌های عملی برداشته شود. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید از حکومت وحدت ملی فاصله نگرفته است. هدف اظهارات امروز جنرال دوستم را با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان به بحث گرفتیم که میگوید
از یک طرف فانست طرفدارای خود اقناعات به طرف دیگه به حکومت هم یک اشاره برسانه که من با شما چهار را ورده میتونم.
وزیر اقوام و قبایل افغانستان طی یک سفر به ولایت فرا از بزرگان قومی خواست تا پروژه توپی را حمایت کنند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنم. وزارت خارجه افغانستان میگوید امیدواری ها بر این است که پس از نهایی شدن نقشه ای را در راستای گفتگوهای صلح گام های عملی برداشته شود. قرار است سومین نشست چهار جانبه در رابطه با گفتگوهای صلح افغانستان به روز شنبه در اسلام آباد برگزار شود. اما برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند ممکن نتیجه قاطعی که افغان ها از این نشست ها انتظار دارند به دست نیاید. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که کابل انتظار دارد در چند ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان را آغاز کند. عبدالله در گفتگوی اختصاصی به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است که شورشیان تندرو گروه طالبان از خشونت دست بکشند. جزئیات بیشتر با همکارم زرغونه منگل.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید انتظار دارند که گفتگوهای صلح با طالبان کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. گفتگوها میان طالبان و کابل پس از اعلان خبر مرگ رهبر طالبان ملا عمر متوقف شد. اما تلاش ها به هدف از سرگیری این گفتگوها ادامه دارند و قرار است دور سوم گفتگوهای چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا روز شنبه در اسلام آباد برگزار شود. عبدالله گفت مرگ ملا عمر گروه طالبان را عمیقا تقسیم کرده است و گفتگوهای صلح را پیچیده ساخته است. اما دلایل وجود دارد که میتوان امیدوار بود که این گفتگوها خونریزی 15 ساله را در افغانستان پایان میدهد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت شاید در بین طالبان گروه‌هایی باشند که خواهان مذاکرات و ختم خشونتند. این بیانات آقای عبدالله در مصاحبه با آژانس خبری رویترز در دلی جدید ایراد شد، جایی که وی در آن با رهبران هند روی مسائل دو جانبه صحبت‌های داشت. هنگامی که از رئیس اجرایی حکومت افغانستان سوال شد چی وقت انتظار آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را دارد، عبدالله گفت تا کمتر از 6 ماه آینده. آقای عبدالله ابراز داشت تماس‌های بین منابع امنیتی افغان و طالبان که خواهان ختم خشونتند ایجاد شده است، ولی وی جزئیات بیشتر در زمینه ارائه نکرد. این بیانات آقای عبدالله قبل از آن ایراد شده است که نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین قرار است در 6 فوریه، یعنی درست تا 2 روز دیگر، البته 2 روز بعد، در اسلام آباد جلسه کنند و چارچوب مذاکرات را تعیین نمایند که حکومت رئیس جمهور غنی می خواهد با طالبان انجام دهد. عبدالله گفت چین به سبب چالش هایی که خودش از درک فعالیت جنبش ترکستان شرقی در شنجن مواجه است، خواهان داشتن نقش در پروسه صلح افغانستان است. تندروانی که به گفته آقای عبدالله در کنار طالبان در افغانستان می جنگند. چین از اهمیت مشابه به سبب داشتن روابط نزدیکش با پاکستان هم برخوردار است و می تواند از این طریق طالبان را به میز مذاکره بکشاند. آقای عبدالله گفت چین، پاکستان و امریکا توافق نمودند از نفوذشان استفاده نموده و در سهل سازی مذاکرات صلح با طالبان کمک کنند. او گفت این 3 کشور روی مسائل صحبت می کنند، به شمول این که مذاکرات در کجا صورت گیرد و چی را در بر داشته باشد و با طالبان که مذاکره نمی کنند چی باید صورت گیرد.
در گزارش زرغونم منگل شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته کابل انتظار دارد تا گفتگو با طالبان مسلح در کمتر از 6 ماه آینده آغاز شود. در این حال انجمن ثبات ملی تاکید میکند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا به هر قیمت ممکن صلح را در کشور تامین نماید. رئیس این انجمن امروز در کابل تاکید کرد که مردم خواهان صلح هستند و حکومت نباید خواستهای آنان را نادیده بگیرد. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
در اوج تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان، انجمن ثبات ملی از حکومت می خواهد که برای تامین صلح تدابیر جدی را روی دست گرفته و حتی در این راستا قربانی های را نیز متحمل گردد. ضیاءالحق قمرخیل، رئیس این انجمن، روز 5 شنبه در یک همایش بزرگ در کابل تلاش های حکومت را در راستای آوردن صلح ناکافی خواند و تاکید کرد که در صورت غیر موثر بودن برنامه های فعلی حکومت وحدت ملی، باید در پالیسی ها تجدید نظر صورت گیرد.
د افغانستان حکومت صلح لپاره کافی تدابیر ونیست او هر حق مکانیزم
حکومت افغانستان برای صلح تدابیر کافی بگیرد و هر آن مکانیزم را که قبلا به پیش می برد اگر موثر نبوده، پس در مکانیزم، پالیسی، ادارات و شوراها تجدید نظر کند، به خاطر که افغان ها به هر قیمت صلح می خواهند، حتی اگر در نظام تغییر اساسی هم بیاید، به شمول ارگ. این ملت ارزش این را دارد که یک کس قربانی بدهد.
آقای مرخیل این سخنان را در نشست بزرگی که به شرکت ازاران تن در کابل از سوی انجمن ثبات ملی برگزار شده بود بیان کرده. آقای مرخیل همچنان از مخالفان مسلح تقاضا کرد که از جنگ دست کشیده و وارد میدان مبارزات سیاسی شوند. در این نشست شماری از سیاسیون، شخصیت های سابق جهادی، نمایندگان جامعه مدنی و اعضای ولسی جرگنی شرکت کرده و هر کدام پیرامون صلح و امنی ها در کشور صحبت کردند. قطب‌الدین هلال، یکی از چهره‌های سابق جهادی، از افزایش ناامنی ها و حضور گروه داعش ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که برای حل مشکلات فعلی و ناامنی در کشور باید یک قوت ملی به میان آید.
دا شک هم اوس یقین تر رسیدلی شه.
این شک حالا به یقین مبدل شده است که ادامه جنگ یک عمل طبیعی نه بلکه یک برنامه است، به خاطر که پس از یک فاجعه دیگر با وقوع می‌پیوندد.
دیوی غمیز دی پاین ورستا بل غمیز پیل کیگی.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که چند قبل مجمع تنسیق علمای افغانستانی از ناامنی‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواست که زمینه گفتگوهای بین الافغانی را مساعد سازد. در این حال حکومت افغانستان می‌گوید تلاش‌ها برای تامین صلح در کشور را شدت بخشیده است. اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با رادیو آزادی گفت ارزش‌ها و دستاوردهای مردم افغانستان را قربانی پروسه صلح نمی‌سازد.
در پروسه صلح ما ارزش‌های افغانستان قربانی نمی‌کنیم. کسانی که به پروسه صلح می‌پیوندند، اساسات و ارزش‌های مردم افغانستان را باید احترام داشته باشند. بعد از او میشه که به حیث یک شهروند در افغانستان زندگی کنند. ولی اگر مردم توقع داشته باشند یا گروه‌ها توقع داشته باشند که در این صلح ما ارزش‌های خود از دست بدیم، او ممکن نیست.
این گفته‌ها در حال مطرح می‌گردد که با اساس تلاش‌های حکومت افغانستان قرار است تا دو روز آینده سومین نشست چهارجانبه در مورد صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار گردد. از سوی هم شرکت کنندگان نشست بزرگ انجمن ثبات ملی در کابل ابراز نگرانی کردند، می‌گویند که ناامنی‌ها در کشور در حال گسترش بوده و افغانستان با بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو می‌باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، این را رد کرد که گویا بای از حکومت وحدت ملی فاصله گرفته است. آقای دوستم در نشست مجمع عمومی جنبش جوانان گفت که نقش بارز در ایجاد حکومت وحدت ملی داشت، اما او تاکید کرد که کارهای لازم از سوی این حکومت صورت نگرفته. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش دارد.
هرچند معاون اول ریاست جمهوری تایید میکند که کارهای لازم از سوی حکومت وحدت ملی انجام نشده، اما میگوید که وی از حکومت فاصله نگرفته است. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور غنی، روز پنجشنبه در سیومین مجمع عمومی جنبش جوانان در کابل گفت که در تأسیس حکومت وحدت ملی نقش برازنده داشته و به حیث معاون اول ریاست جمهوری به کارش ادامه میدهد. اما آقای دوستم تاکید کرد که در مورد عملکرد حکومت وحدت ملی نظریات دارد.
یگان تبلیغ جوانان دوستم از حکومت کنار را فاصله گرفته است. خب بردم ما چی رقم فاصله بگیریم و چی رقم از دولت دور کنیم. دولت خود ما زمان بگیریم و خود ما بوره نقش اساسی شد داشتیم. هرگز نه. خب ما اون اول رئیس جمهور است.
پیش از این گفته شده است که عبدالرشید دوستم به علت آنچه عدم خدمتگزاری درست از سوی حکومت وحدت ملی در نزدیک به 1.5 سال به مردم پنداشته می شود ناراض است. سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی آقای دوستم، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر حکومت وحدت ملی وعده هایش را عملی نکند، ممکن مردم دست به تظاهرات گسترده بزنند. در کنار ناامنی، فساد اداری و نبود حکومتداری خوب در افغانستان، نارضایتی معاون اول ریاست جمهوری از حکومت وحدت ملی موضوع جنجالی دیگری است که در این روزها مطرح می شود. بشیر احمد تاینج، عضو ولسی جرگه و سخنگوی جنبش اسلامی، می گوید که معاون اول ریاست جمهوری بر عملکرد سران حکومت وحدت ملی انتقاد دارد و تاکید می کند که برای مردم هیچ کاری صورت نگرفته است. آقای تاینج روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار عدم رسیدگی به وضعیت امنیتی و نبود حکومتداری خوب، آقای دوستم از عدم توجه رهبران حکومت وحدت ملی به حامیان و اقوام وابسته به وی نیز ناخشنود است. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور غنی، نیز میگوید که مطابق خواستهای مردم در بخشهای مختلف کار صورت نگرفته است.
این مردم با گپ باور نمی کنند. گپ زیاد شنیدند. باید عمل با ملت باید نشان داده شود. شما از ما گله دارید. اعتراف بکنیم به صفت معاون اول رئیس جمهور نتانستیم برسیم. و به مخاطر خود همطور یک کم گوشه می گیریم.
عبدالرشید دوستم در چند ماه اخیر در نشست‌ها و جلسات رسمی دیده نشده و پیش از این نیز از ناخشنودی وی از حکومت وحدت ملی گزارش‌های به نشر رسیده است. هرچند آقای دوستم تاکید می‌کند که به حیث معاون اول ریاست جمهوری با تلاش‌هایش در راستای خدمت به مردم ادامه خواهد داد، اما باورهای وجود دارد که موجودیت اختلافات و نارضایتی‌های مقامات بلندرتبه می‌تواند سبب بروز چالش‌های جدی در حکومت گردد.
شنیدید که جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، خواست به آوازه‌های پایان دهد که گویا وی از حکومت وحدت ملی فاصله گرفته. در مورد اظهارات امروز جنرال دوستم گفتگوی را با خوشحال خلیل تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان انجام دادم. آقای خلیل در مورد میگوید
جنرال دوستم یکی از شخصیت بسیار کلیدی در سیاست افغانستان بوده. از سابق زمانی که جنگ بود افغانستان ای تانسته در میدان جنگ هم پیروز برای و حتی بعد از که در افغانستان بعد از 11 سپتامبر حکومت بوجود نه و در انتخابات گذشته و دیگر همیشه پشتیبانی مردمی وسیع پشت خود داشت، خصوصا از برادران ازبکتبار همیشه پشت از این استاد بودن. و طبعا وقتی که به انتخابات قبلی که با اشرفانی منحصر به معاون اول در میدان کارگر انتخاباتی برآمد، از دکتر صاحب اشرفانی و پیروزی را که نقش ازی بسیار برجسته بود و طبعا که نقش ازی برجسته بود، توقعات ازی از توقعات کسایی که پشت سر ازی استاد بودند بالا بود و بیشتر بود. ولی زمانی که حکومت وحدت ملی به میان اینجا است که قدرت تقسیم میشه بین دو تیم و چیزی که این توقع داشت دنست حکومت به او اندازه برزی نمیرسید، یعنی باید شده که شاید نتانسته که امو چیزی که بخواست به دست بیاره دار مردمی استابه وزید شده که ناراض شود.
شما گفتین که برخی از توقعات جنرال دوستم برآورده نشده. جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان است، یعنی فرد شماره دوم کشور. چی توقعات جنرال دوستم از حکومت داشته که به نظر شما او برآورده نشده؟
اگر حکومت 100% به تیم اشرف غنی میرسید، همان چیزی بسیار زیادی برای اینا میرسید. توقعات دو طرفه بود. یکی توقعات مردمی که پشت سر جنرال دوستم استاد بودند که او توقعات عبارت بود از خاتمه جنگ در شمال، کسایی که در پشت سر از استاد بودند اونا باید در جا بجا شود ادارت حکومتی یا مثلا چیزای برای اونا برسه. او با او اندازه نرسید، نه در شمال اینا خودشان رفتن در شمال چند لسولی را فتح کرد و دوباره که پس برگشت و دوباره طالبا گرفت، اینمی محوضت ازی را کم کرد و از طرف دیگه مردم هم فشار سر ازی آورد. اینمی کلی باعث ازی شد که از طرف مردم سر ازی فشار بیا و طبعا سر حکومت فشار بره و حکومت او امکاناته که میخواست یا او توقعاته که مردم داشتن او را نمیتانست حکومت برآورده بسازه. بالاخره ای هم در داخل صحنه است، معاون جمهور است، نمیتانست طبعا باید حداقل در افغانستان سیاست درست که سیاستمدار معمولا بسیار به چیز اندک ناراض میشه و به چیزی اندک اینا پس دوباره به حکومت برمیگرده. این یه چیزی معمول است در افغانستان، ولی من فکر نمیکنم که تا بایکات گپ خود بکشانه. جنرال دوستم اولین کسی است که از تبار ازبک در معاون رئیس جمهوری میرسه و ای خود عمر ازی که است در آخرین عمر مرد کهنسال است و ازی بیشتر دیگه نمیشه که چیزی به دست بیاره. اینمی کلان موقف است که به دست آورده.
خوشحال خلیل تحلیلگر سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک نشست وسیع با اشتراک وزیر اقوام و قبایل افغانستان در ولایت فرا برگزار شد. در این جلسه بزرگان قومی ولسوالی های چهارگانه که از آن پروژه تاپی میگذرد اشتراک کردند. وزیر اقوام و قبایل کشور در سخنرانی خود از بزرگان قومی خواست تا از پروژه تاپی حمایت کرده و در تامین امنیت آن با دولت همکاری کنند. احمدشاه فطرت از ولایت فرا گزارش دارد.
وزیر اقوام قبایل کشور به منظور جلب همکاری اقوام ولسوالی‌هایی که از آن پروژه تاپی می‌گذرد به ولایت فرا سفر نمود و در جلسه وسیع از بزرگان قومی ولسوالی‌هایی که پروژه تاپی از آن می‌گذرد اشتراک کرد. محمد گلاب منگل وزیر اقوام قبایل از مستفیدان و بزرگان اقوام ولایت فرا خواست تا از پروژه تاپی حمایت کامل نماید. با گفته او اگر بزرگان قومی از این پروژه بزرگ حمایت کند، هیچ کس نمی‌تواند مانی آن گردد. در مورد این پروژه و پروژه های دیگر و مردم باید احساس مالکیت داده شود و مردم احساس کنند که پروژه تاپی و هر پروژه دیگر مال آنها است و به این گونه ما می توانیم که از پروژه های بزرگ حفاظت و مراقبت نماییم. در همین حال محمد آصف ننگ والی ولایت فرانی از مردم خواست پروژه تمدید پایپلاین گاز یا تاپی را حمایت نماید. به گفته او دولت با تمام امکانات پروژه تاپی را عملی می کند و در این میان باید مستفیدان و بزرگان ولسوالی‌هایی که پروژه تاپی از آن می‌گذرد از همه بیشتر با دولت همکاری نماید.
دو پرکتس مهم و اساسی را ما داریم در قبال تطبیق پروژه. پرکتس های ملکی و نظامی و دفاعی و امنیتی. انشاءالله سر ازی کار میکنیم. بکوا گلستان، بالا بلوک، خاک سفید. تاسی دست نمایندگی کوی دیدی پروژه ساتنه، حمایت او استفاده در طول زمنگ وجیبه ده. در پروژه به انشاءالله خفراک کمیابه این ایجابات دیدی دادی چه مثلا زمینی پروژه رو سر زر عملی سی او پکان دو زر و نسم کی تطبیقات تر فرار رسید. یعنی در پر کار با منگا دیدی دیزن دیدی منطقه کمو.
در این جلسه بزرگان قومی و علمای دینی هم صحبت نمود و حمایتشان را از عملی کردن پروژه تاپی اعلان کرد.
ما مردم ولایت فرا هم از ریش سفیدان، هم از متنفذین قوم، جوانان، همه حمایت و پشتبانی خود از پروژه ملی اعلام میکنیم به مثابه جان خود. ما در مقابل کسانی که بخواین که این پروژه را تطبیق از ایره به مخاطره بندازه استاده هستم در پلوی نیروهای امنیتی خود و ما از این پروژه تا آخرین لحظه حیات حمایت و پشتیبانی میکنیم.
من نوم حاجی ضیاءالدین اخونزاده شیوانی. د تعادل په نظر کې وساتل سي، د خلکو غوښتنې ومنل سي، د خلکو حق ورکول سي، د هغه سیمې څخه چې تیریږي د هغو خلکو حق ورکول سي، او حکومت و هغه منطقو ته زیاته توجه وکړي، په حکومت کې داخل کړي چې هغه دغه د ټاپي پروژې پاپلین تیریږي. هغه
پروژه تمدید پایپلاین ګاز یا ټاپي برای افغانستان منطقه حیاتي عنوان میشود. این پروژه که از ترکمنستان شروع و الی هندوستان تمدید میگردد حدود 1700 کیلومتر طول دارد که حدود 300 کیلومتر آن از فرا میگذرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور امریکا در دیدارش از یک مرکز اسلامی در نزدیکی بالتیمور مردم را با استناد از قرآن کریم و تاریخ امریکا به صبر و تأمل دعوت کرد. ابراهیم اوپر سخنگوی شورای روابط اسلامی امریکا به رادیو آشنای صدای امریکا گفته که بانک سخنان باراک اوباما برای ترغیب مردم به شمولیت همگامی و احترام متقابل خیلی با ارزش است، اما وی امیدوار است تا رئیس جمهور آینده ایالات متحده با موج ضدیت با اسلام که اکنون در برخی از علاقات در این کشور وجود دارد امنوا نشود. عبدالواجد عادل در این باره از واشنگتن گزارش دارد.
ابراهیم هوپر سخنگوی شورای روابط اسلامی امریکا که مقر آن در واشنگتن است در مورد بیانیه رئیس جمهور باراک اوباما گفت:
Well, we're very pleased that the president went to an American mosque for the first time today and
ما از این که رئیس جمهور به یکی از مساجد امریکایی برای بار اول امروز پا گذاشت و به صراحت در مورد تبلیغات ضد اسلامی در کشور که از حلقات مختلف در جوامع ما از جانب افراد مانند دونالد ترامپ و بن کارسن نامزدان ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه شنیده می شود سخن گفت. این تبلیغات ضد اسلامی و نفرت از مسلمانان که اکنون بالا گرفته است سبب گردیده است که تعداد از مساجد و مسلمانان هدف خشونت قرار گرفتند. این که سخنرانی اوباما در یک مسجد بتواند نگرانی و خوفی را که در نزد مسلمانان به سبب نفرت از آنها در نزد یک تعداد به وجود آمده است رفع می کند، آخر هوپر به این نظر است که او از این موضوع مطمئن نیست. من فکر نمی کنم که این بیانیه بتواند به یک بارگی خوف و نگرانی مسلمانان را که از نفرت با آنها پیدا شده است رفع کند، لیکن این یک آغاز خوبی بوده می تواند و همچنان برای رهبران ایالات متحده نیز می تواند ترغیب کننده باشد تا آنها نیز در برابر تعصب و نفرت از مسلمانان بیستند. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری امسال برگزار می گردد، مسلمانان چگونه می توانند از رئیس جمهور آینده کشور توقع این را داشته باشند که آنها بتوانند فارغ از خوف و تعصب به زندگی خیش در ایالات متحده دوام بدهند. مسلمانان باید با رئیس جمهور آینده و پالیسی هایی را که او تعقیب خواهد کرد باید زیست کنند. من متوقعم که هیچیک از رؤسای جمهور در آینده در گسترش و تقویت تعصب در برابر مسلمانان نقش داشته باشد. ابراهیم هوپر می گوید که خوفی که مسلمانان دارند واقعی و عینی می باشد.
Well, it's not just a fear of physical harm. There have been actual cases of physical harm.
تنها خوف از صدمه فیزیکی نیست، بلکه این نوع صدمه عملاً به وقوع پیوسته است. شخصی در تگزاس از طرف یک حراس‌افگن محلی که یکی از مغازه‌ها را مورد حمله قرار داده و از مردم پرسید که شخص مسلمان است یا خیر، به قتل رسید. همچنان تعدادی از مساجد مورد حمله قرار گرفته است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از شما. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.